بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. یک مشاور مقتدا صدر روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که روحانیون ارشد شیعه از او بخواهند نیروهای شبه نظامی اش را منحل کند، او سپاه مهدی را از هم خواهد پاشید. حسین الزرقانی مشاور مقتدا صدر تاکید کرد این روحانی شیعه با آیت الله علی سیستانی ارشدترین روحانی شیعه در عراق در مورد آینده سپاه مهدی گفتگو خواهد کرد و از هر فرمان آیت الله سیستانی در این زمینه پیروی خواهد کرد. پیشتر در روز دوشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد اگر مقتدا صدر خواهان فعالیت سیاسی و شرکت در انتخابات آینده عراق است، باید نیروهای شبه نظامی خود را منحل کند. پلیس فرانسه روز دوشنبه به دنبال تظاهرات گسترده‌ای که در اعتراض به کارنامه حقوق بشری چین برگزار شد، مراسم آخرین مرحله عبور از مسیر مشعل المپیک را لغو کرد. روز دوشنبه پلیس فرانسه دو بار مجبور شد مشعل نمادین المپیک را خاموش کرده و آن را در درون اتوبوس از میان تظاهرکنندگان خشمگینی که پرچم تبت را تکان می‌دادند بگذراند. تظاهرکنندگان همچنین پرچم سیاه رنگی را از برج ایفل آویزان کردند. بر این پرچم حلقه‌های بازی‌های المپیک به شکل دستبندهای آهنین ترسیم شده بود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در منزلش در بیت المقدس ملاقات کرد. این اولین دیدار دو رهبر اسرائیل و فلسطینی از ماه فوریه محسوب می شود. هزاران مصری روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت و شرایط بد اقتصادی برای دومین روز با پلیس این کشور درگیر شدند. به گفته شاهدان عینی، پلیس ضد شورش در شهر صنعتی محالک الکبرا برای سرکوب جوانانی که به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که پلیس مصر از برگزاری تظاهرات بزرگی که قرار بود توسط کارگران صنعت پارچه‌بافی این کشور برگزار شود، جلوگیری کرد. این تظاهرات در اعتراض به درآمد پایین و بالا بودن قیمت مواد خوراکی سازماندهی شده بود.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به آخرین خبرها، اما نگاهی به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیپلمات های کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه اتمی ایران گفتگو می کنند. ادامه بحث‌ها درباره تحریم بازی‌های المپیک پکن و مخالفت مجدد کاخ سفید با تحریم این بازی‌ها. مقام‌های اسرائیل و فلسطینی پس از 2 ماه وقفه مذاکرات صلح را از سر گرفتند. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. دیپلمات‌های 6 قدرت بزرگ جهان ظرف چند هفته آینده گرد هم می‌آیند تا درباره ایران گفتگو کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از مریم احمدی می‌شنوید.
شون مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت در گفتگوهای دیپلمات‌های ارشد 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان درباره ایران، دن فراید قائم مقام معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا شرکت خواهد داشت. هنوز معلوم نیست ملاقات در کجا انجام خواهد گرفت، اما معمولاً یکی از 6 کشور آمریکا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه میزبان چنین مذاکراتی هستند. شون مک‌کورمک گفت تصور نمی‌کند گرد همایی در اروپا باشد. بنابراین روسیه، چین یا ایالات متحده باقی می‌مانند و یا اینکه این بار دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 در کشوری دیگر جمع خواهند شد. در تاریخ 3 ماه مارس سال جاری شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به بی‌توجهی جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های سازمان ملل و عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه دیگری در تحریم ایران صادر کرد. 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان گفتند که حاضرند در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و گفتگوی ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر مشوق‌هایی که در تابستان سال 2006 به ایران ارائه شد، مشوق‌های تازه‌ای بیفزایند. تاکنون هایر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از طرف شش قدرت بزرگ با ایران مذاکره می‌کرده است، اما ایران گفته است از این پس تنها با سازمان ملل متحد گفتگو می‌کند. جمهوری اسلامی تاکنون مهمترین پیش شرط شروع مذاکرات با شش قدرت بزرگ، یعنی متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم را نپذیرفته است. ایالات متحده و متحدان اروپاییش نگرانند که ایران در صدد تولید بمب اتمی باشد. ایران این ادعا را رد می کند و می گوید هدفش از غنی‌سازی اورانیوم تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای است.
دیپلمات‌های کشورهای 5 به علاوه 1 ظرف چند روز آینده در رابطه با ایران گفتگو خواهند کرد. گزارش مریم احمدی را می‌شنوید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
جان مکین، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز دوشنبه انتقادات شدیدی از رقبای دموکراتش در زمینه سیاست‌هایشان در قبال خروج نیروهای آمریکایی از عراق کرد. انتقادات سناتور مکین در شرایطی ابراز می‌شود که قرار است روز سه‌شنبه ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر واشنگتن در بغداد، در برابر کنگره سخن گوید. هیلاری کلینتون و باراک اوباما، نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراقند. هرچند طرح زمانبندی سناتور کلینتون برای خروج نیروها تفاوت‌هایی با طرح سناتور اوباما دارد، ولی هر دو مخالف حضور درازمدت نیروهای آمریکایی در عراقند. سناتور مکین در انتقادی بی سابقه طرح سناتور کلینتون و سناتور اوباما را غیر مسئولانه و از سر بی احتیاطی قلمداد کرد. جان مکین که در کنوانسیون کهنه سربازان جنگ‌های آمریکا در شهر کانزاس سخن می‌گفت، اظهار کرد: من معتقدم یک فرد به عنوان نامزد ریاست جمهوری نباید قول‌هایی بدهد که از پس انجامش بر نیاید. مکین افزود: وعده خروج نیروهای آمریکایی از عراق سوای نتایج فاجعه بارش برای مردم عراق، منافع حیاتی آمریکا و آینده خاورمیانه اوج بی‌مسئولیتی است. سناتور مکین این اقدام را شکستی در رهبری قلمداد کرد. جان مکین که انتقادات شدیدی نسبت به اداره جنگ در آغاز اشغال عراق داشت، از مدافعان اصلی افزایش نیروهای آمریکایی در عراق بوده و همواره بر موفقیت این طرح تاکید کرده است. آقای مکین در نطق روز دوشنبه‌اش بار دیگر به این موفقیت اشاره کرده و خروج نیروهای آمریکایی را در این شرایط از سر بی‌احتیاطی و بی‌مسئولیتی قلمداد کرد. سناتور کلینتون و سناتور اوباما همچون اکثر سیاستمداران حزب دموکرات آمریکا تاکید دارند رهبران عراق از فرصت به دست آمده در پی افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور استفاده نکرده و اوضاع امنیتی عراق را تحت کنترل نگرفتند. آنها تاکید دارند ادامه حضور نیروهای آمریکایی به قدرتمند شدن دولت عراق کمکی نخواهد کرد. انتظار می‌رود روز سه‌شنبه دیوید پترایس و رایان کراکر در زمینه پیشرفت جنگ عراق و درگیری‌های اخیر در این کشور به کنگره توضیح دهند. سناتور مکین روز دوشنبه تأکید کرد کاهش شدید خشونت‌ها در عراق باعث شده راه برای بازگشت به زندگی اقتصادی و سیاسی طبیعی برای مردم کوچه و خیابان در عراق باز شود. آقای مکین تأکید می‌کند نباید واقعیت در عراق را نادیده گرفت. این که دیگر جنگ عراق سراسر ناکامی نیست و میتوان شاهد چشم‌انداز مثبتی برای پیشرفت‌های واقعی بود. سخنان جان مکین در شرایطی ابراز می‌شود که درگیری میان شبه نظامیان وابسته به مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه، با نیروهای عراقی و آمریکایی همچنان ادامه دارد. از روز یکشنبه حدود 1000 نیروی آمریکایی و عراقی عملیاتی را علیه شورشیان شیعه در شهرک صدر آغاز کردند. در همین حال یک سرباز آمریکایی روز دوشنبه در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تعداد سربازان آمریکایی کشته شده طی 2 روز به 8 نفر رسیده است. به نظر می‌رسد مقاومت شبه نظامیان شیعه و ادامه نارامی‌ها در بغداد تردیدهای تازه‌ای را نسبت به توانایی دولت عراق در کنترل امنیت این کشور برانگیزد. در همین حال در واکنش به سخنان روز دوشنبه جان مکین، هاوارد دین رئیس کمیته ملی حزب دموکرات گفت حملات غیر مسئولانه جان مکین جایگزین طرح قابل اجرایی برای آینده عراق نیست. طرحی که به گفته آقای دین، سناتور مکین مکررن از ارائه جزئیاتش سرباز زده است. در حالی که مخالفان نقض حقوق بشر در چین، لندن و پاریس کوشش دارند از حمله مشعل المپیک جلوگیری کنند، در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی از پرزیدنت بوش خواستند از شرکت در مراسم گشایش بازی‌های المپیک خودداری کند. اما کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا به پکن خواهد رفت. البته از اینکه با چین به دلیل نقض حقوق بشر در آن کشور گفتگو کند ابایی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش پریچهره فرسان.
کاخ سفید روز دوشنبه مجدداً بر موضع مخالف خود با تحریم بازی‌های المپیک در پکن تاکید کرد و گفت پرزیدنت جورج دبلیو بوش در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک در پکن که در ماه اوت سال جاری انجام خواهد شد شرکت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا با وجود مخالفت قانونگذاران آمریکایی به پکن خواهد رفت. قانونگذارانی که در رأس آن سناتور هیلری رادهام کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا است که در اعلامیه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است در مخالفت با اقدامات غیر انسانی دولت چین در تبت از رفتن به پکن خودداری کند. بامداد روز دوشنبه 19 فروردین تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت به گمان من دیدگاه‌های ما و همچنین رئیس جمهوری آمریکا بسیار روشن بوده است. آقای فراتو گفت پرزیدنت بوش از اینکه با چین به دلیل سابقه نقض حقوق بشر در آن کشور روبرو شود احساس ناراحتی نمی کند. ما برای سابقه حقوق بشر در چین بسیار نگران هستیم. ما با استفاده از آنچه برای مردم در دموکراسی‌های آزاد مانند آزادی بیان و آزادی اجتماعات وجود دارد درباره ابراز نظر مستقیممان به چین کوتاهی نکرده ایم. بازی‌های المپیک برگزار خواهد شد و ما انتظار داریم قهرمانان شایسته ما در این بازی‌ها شرکت کنند. تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید این مطالب را قبل از آنکه سناتور کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از پرزیدنت بوش بخواهد که بازی‌های المپیک را تحریم کند بیان داشته.
به رغم مخالفت‌ها پرزیدنت بوش در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پکن شرکت خواهد کرد. گزارش پریچهره فرزام را می‌شنیدید. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه پس از 2 وقفه مذاکرات خود را از سر گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مذاکرات خود را به منظور دستیابی به صلح از سر گرفتند. به دنبال شدت گرفتن خشونت‌ها در نوار غزه و برنامه اسرائیل برای توسعه شهرک‌سازی، این اولین دیدار دو رهبر پس از 2 محسوب می‌شود. محمود عباس در واکنش به حمله‌های اخیر اسرائیل به نوار غزه که در آن بیش از 120 فلسطینی کشته شدند، مذاکرات صلح را به حال تعلیق درآورده بود. اسرائیل میگوید عملیات نظامی در غزه در تلاش برای متوقف کردن حمله‌های موشکی شبه نظامیان حماس صورت گرفته است. اما مارک ریه سخنگوی دولت اسرائیل گفت عباس و اولمرت روز دوشنبه توافق کردند که هر 2 یک بار ملاقات کنند. به گفته مارک ریه دو رهبر بر تعهد خود به مذاکرات صلح در کنفرانس آناپولیس برای دستیابی به یک موافقتنامه تاریخی تا پایان سال جاری میلادی تأکید کرده اند. از ماه نوامبر که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها بار دیگر از سر گرفته شد، هنوز توافقی میان طرفین صورت نگرفته و معلوم نیست در روند مذاکراتی که ایالات متحده از آن پشتیبانی می کند چقدر پیشرفت صورت گرفته است. هیئت‌های مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیل در ماه‌های اخیر بیش از 10 بار با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده‌اند. سخنگوی دولت اسرائیل گفت هیئت مذاکره کننده فلسطینی پیرامون شهرک‌سازی اسرائیل و موضوع‌های بشردوستانه در غزه و کرانه باختری مسائلی را مطرح کرده‌اند. اسرائیل نیز در مذاکرات 3 روز دوشنبه نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کرده و خواستار مهار شبه نظامیان شده است. پیش از آغاز مذاکرات صائب عریقات مذاکره کننده فلسطینی گفته بود محمود عباس در دیدار با اهود اولمرت از او خواهد خواست شهرک سازی را متوقف کند، با حماس به توافق آتش بس برسد و محدودیت های رفت و آمد فلسطینی ها در نوار غزه را مرتفع کند.
مقام های اسرائیل و فلسطینی پس از 2 ماه وقفه مذاکرات خود را روز دوشنبه از سر گرفتند. گزارش حسام مهدوی را می شنیدید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
بیش از 3 ماه است که 10 تن از دانشجویان چپگرا موسوم به دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در سراسر ایران در بازداشت به سر میبرند و با قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند. بازداشت این دانشجویان در پیان صورت گرفت که تعدادی از دانشجویان طیف چپ دانشگاه ها در ایران فراخوانی مبنی بر دعوت به شرکت در تجمعی در اعتراض به محدودیت ها در دانشگاه ها منتشر کردند. اما آنگونه که وکلای تعدادی از این دانشجویان میگویند، گرچه تعدادی از آنها با قید وثیقه آزاد شدند، ولی برخی مجدداً به دادگاه احضار و بازداشت شدند. از جمله عابد دوانچه که روز شنبه احضار و سپس بازداشت شد. ناصر زرفشان وکیل تعدادی از دانشجویان چپگرای بازداشت شده در گفتگو با شیرین فامیلی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موکلین خود میگوید.
آقای عابد تبانچه که مجدداً احضار و خیلی خبری که بهم رسیده اینه که بعد از مراجعهشون رو بازداشت کردن. این رو اضافه بکنم که تمام کسانی هم که با وثیقه آمدن بیرون در واقع به قید وثیقه تا تشکیل دادگاه و محکومیت بیرون هستن، یعنی آزاد نیستن، آمدن تا جلسه دادگاه تشکیل بشه و ببینیم که چه میخوان بکنن. و در تمام طول مدت این 1 ماه هم مرتب اینها متقدم احضار می شدن برای گرفتن آخرین دفاع از اونها برای اقدامات دیگه اون پرونده. به اضافه اون چند نفری که به دلیل وثیقه های بسیار سنگین و اجز اونها از سپردن این وثیقه همچنان از روز اول تا کنون در زندان هستن.
اونها که هنوز در زندانن چه کسانی هستن و چه تعدادی هستن؟
از کنم آقای بهروز کریمی‌زاده هست، آقای پیمان پیران هست، آقای علی کانپوری هست و چند نفر دیگه تو شهرستان ها به اضافه آقای عابد تبانچه که اخیراً و آخرین نفر استراز داشته.
آقای زرفشان، با توجه به اینکه شما وکیل تعدادی از این دانشجو هستید، چرا رسیدگی به پرونده اونها اینقدر طول کشیده؟
علتش اینه که بازداشت‌های دانشجویی تا ظرف این سال‌ها به نظر من البته اینه بیشتر بازداشت‌های از میان جریان 2 خردادی و دفتر تسکین بود. جریانات مستقل بعد از 10-20 سال که سرکوب شده مجدداً در دانشگاه پا گرفته. اینه که اینها از این جهت تفاوت میکرد با بازداشت های دانشجوی سالهای اخیر. نوع برخورد و وضعیت انتقال پرونده ها کرده طبعا متفاوت.
فکر میکنی چه مدتی دیگه این روند حقوقی طول خواهد کشید و این دانشجویان بالاخره آزاد خواهند شد؟
من گمان میکنم که ظرف این 1-2 ماه آینده فرخواست داده بشه. علاوه یه تعداد زیادی از این دانشجویان که این فرخواست باید بره به دادگاه و ما مترصد هستیم، منتظر هستیم بعد از صدور فرخواست بریم پرونده ها رو ببینیم که فرخواست چی صادر کردن، دلایلشون چی هست تا خودمون رو برای دادگاه آماده بکنیم.
ناصر زرفشان وکیل تعدادی از دانشجویان چپگرا درباره وضعیت این دانشجویان احضار شده و یا بازداشت شده صحبت میکرد. محمد حسین صفار هرندی روز یکشنبه مجدداً توقیف فیلم سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی را تایید کرده و گفت تا زمانی که او بر سر کار است نمیگذارد این فیلم به نمایش درآید. او همچنین معتقدان وزارت ارشاد را کسانی دانست که مشاعرشان را از دست داده اند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز یکشنبه در جمع کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد گفت سال جدید برای ما به عنوان متولیان رسمی فرهنگ کشور گواه شکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ خواهد بود، زیرا بودجه فرهنگ مقبول و شایسته است. او اضافه کرد من فکر می‌کنم که اقدامات وزارتخانه در طول دولت نهم اقداماتی است که کسانی که حکیمانه به آن نمی‌نگرند عاجز از درکش هستند. آقای سفار هرندی منتقدان وزارت ارشاد را کسانی توصیف کرد که احتمالاً مشاعر خود را از دست دادند. او در ادامه با اشاره به توقیف فیلم سنتوری مجدداً توقیف آن را تایید کرده و گفت در سال گذشته دوستان ما جلوی نمایش فیلمی را به حق گرفتند. آن فیلم را وقتی منصفانه بنشینیم در دادگاه وجدان ملی و دینی خودمان مرور کنیم، حتی یک نکته مثبت هم پیدا نمی کنیم. چه توجیهی دارد که حتی اجازه بدهیم این فیلم تولید شود؟ این فیلم هر بدی که توانسته در خودش جای داده، از اتهام به دین تا اتهام به ایران و اتهام به هموطنان و سیاه نمایی جامعه. این فیلم جامعه را سیاه، منحط، وحشی و فاسد نشان داده است. معلوم است که نباید به چنین فیلمی مجوز اکران داده شود. تا بنده در این جایگاه هستم قطعا اجازه نخواهم داد که فرهنگ ما سر از جایی در بیاورد که هنرمند به عنوان متهم اول تباهی جامعه ایران شناخته شود. وزیر ارشاد همچنین در مورد کسانی که پیشرفت‌های وزارت ارشاد را نمی‌بینند گفت بعضی ها متاسفانه این پیشرفت‌ها را نادیده گرفتند و با ژست فیلسوف مابانه گفتند که وضع فعلی فرهنگ از وضع قبلی بدتر است. به نظر من این افراد خودشان را متهم می‌کنند و مشاعرشان درست کار نمی‌کند. او سفارتخانه‌ها را متهم کرد که دشمن از طریق سفارتخانه‌هایش هنرمندان ایرانی را بر علیه منافع ملی خود تشویق می‌کند. وزیر فرهنگ در ادامه افزود کارشناسان و ناظران وزارت ارشاد باید مراقب باشند تا در حوزه‌های مختلف یک سر سوزن مسامحه در مقابل خرابکاری‌ها صورت نگیرد. نباید اجازه دهید از زیر دستان شما سندهای پلید صادر و منتشر شود. این در حالی است که کانون کارگردانان ایران، مجمع تهیه و تولید فیلم و اتحادیه تهیه کنندگان بارها اعتراض خود را نسبت به توقیف فیلم سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس ایرانی ابراز داشتند. از سوی دیگر در سال 1386 ده ها روزنامه و مجله توقیف شده و کتاب های بسیاری در انبار وزارت ارشاد خاک می خورند و ناشران نسبت به عدم مجوز کتاب های بیشماری ابراز نارضایتی کرده اند.
مانیا منصور گزارش میداد از صحبت‌های اخیر محمد حسین صفار هرندی که توقیف فیلم سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی را مجدداً تایید کرده بود.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
روز جمعه دزدان دریایی در آبهای سومالی به یک قایق تفریحی مجلل فرانسوی حمله کردند و قایق همراه با 30 خدمه آن را به گروگان گرفتند. فرانسه یک واحد از نیروهای پلیس ویژه این کشور را برای شرکت در عملیات آزادسازی گروگان‌ها عازم این منطقه کرده است. دزدی دریایی در آبهای ناامن سومالی امری عادی است و سالانه ده‌ها مورد دزدی دریایی در این منطقه گزارش می‌شود. گزارشی داریم در این زمینه از تارا عاطفی.
یک واحد ویژه ضد تروریسم پلیس فرانسه عازم جیبوتی شده. فرانسه در جیبوتی همسایه شمالی سومالی حدود 3000 سرباز دارد. نیروهای فرانسوی قصد دارند در عملیاتی 30 گروگانی را که در آبهای سومالی اسیر دزدان دریایی هستند آزاد کنند. روز جمعه 10 دزد دریایی به یک قایق مجلل تفریحی حمله کردند. کشتی تفریحی پونان در حال عبور از خلیج عدن بود که گرفتار دزدان دریایی شد. قایق فرانسوی پونان حامل 30 خدمه بود که اغلب آنها شهروندان فرانسه هستند، اما هیچ مسافری را با خود حمل نمی کرد. قایق روبوده شده فرانسوی آخرین بار در سواحل پونتلند دیده شده. پونتلند منطقه نیمه خودمختاری در شمال سومالی است. مقامات پونتلند می گویند که دزدان دریایی کشتی را به آبهای جنوب سومالی منتقل کردند. عبدالرحمن بنگاه وزیر اطلاعات پونتلند میگوید که دولتش توانایی تعقیب و درگیری با دزدان دریایی را ندارد و در عملیات نجات نیروهای فرانسوی هم شرکت نخواهد کرد.
ما با هیچ کس در فرانسه ارتباط برقرار نکردیم. دزدان دریایی هم با ما تماسی نگرفتند. آنها مستقیما با صاحبان قایق تماس گرفتند. ما توانایی گرفتن دزدان دریایی را نداریم و همچنین توانایی تعقیب آنها را بعد از مناطق ساحلی نداریم. دزدان دریایی اینجا نیستند. ما گارد ساحلی هم نداریم.
فرانسه اینک نیروهای واحد پلیس ویژه را برای مقابله با دزدان دریایی تجهیز کرده و یکی از کشتی‌های نیروی دریایی فرانسه را برای تعقیب دزدان دریایی فرستاده. روز یک شنبه برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه احتمال پرداخت باج به دزدان دریایی را رد نکرد. دزدی دریایی در آب‌های سواحل سومالی امری نسبتاً عادی است. سومالی از سال 1991 به این سو دولت مرکزی نداشته و از ژانویه سال 2007 به دلیل درگیری‌های شدید میان دولت انتقالی سومالی و شورشیان اسلامگرا وضعیت امنیتی آب‌های منطقه از قبل هم بدتر شده. بر اساس آمارهای دفتر بین‌المللی امور دریایی در سال گذشته میلادی 31 مورد دزدی دریایی در آب‌های سومالی صورت گرفته. قایق تفریحی فرانسوی که به تصرف دزدان دریایی درآمده 88 متر طول دارد و دارای 3 دکل بادبانی است. این قایق مجلل 32 کابین دارد و می‌تواند پذیرای 64 مسافر باشد. قایق مجلل پونان در حال بازگشت از جزایر سیشلز به مقصد دریایی مدیترانه بود که به تصرف دزدان دریایی درآمد.
ساعت 12:26:04 است. آخرین بخش مجله شبانگاه، مجله نیمه شب رادیو فردا، اخبار ورزشی است.
روز چهارشنبه هفته جاری دو تیم باشگاهی فوتبال ایران، سایپا و سپاهان، طی دو دیدار حساس و سرنوشت ساز در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مقابل حریفان خود به میدان می روند. سایپا در کویت با تیم نیروی هوایی عراق روبرو می شود و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران با الاتحاد عربستان دیدار خواهد کرد. سایپا در گروه دوم لیگ قهرمانان در کنار تیم‌های نیروی هوایی عراق، الکویت کویت و الوصل امارات قرار دارد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر تیم‌های سایپا و نیروی هوایی عراق در ردیف‌های اول و دوم ایستاده‌اند. سپاهان اما در گروه اول با تحمل دو شکست پی در پی در دو بازی اول خود در مقابل الاتحاد سوریه و کروفچی ازبکستان بدون امتیاز در انتهای جدول ایستاده. سپاهان که در دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا نایب قهرمان شده، اگر روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی موفق به شکست الاتحاد عربستان شود، آنگاه امیدوارانه چشم به امتیازات بازی‌های دور برگشت خواهد داشت. برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد. به گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم جوانان ایران که در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های عربستان، ژاپن و یمن قرار دارد، در اولین دیدار خود روز جمعه 10 آبان ماه در ورزشگاه بنفهد شهر دمام به مصاف تیم میزبان یعنی عربستان خواهد رفت. طبق برنامه تیم فوتبال جوانان ایران طی روزهای 12 و 14 آبان ماه به ترتیب در مقابل ژاپن و یمن به میدان می‌رود. مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 10 آبان ماه سال جاری در کشور عربستان آغاز خواهد شد. حمل مشعل بازی‌های المپیک سال 2008 پکن در شهر پاریس هم با مشکل روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها تن از معترضین حکومت چین روز دوشنبه در کنار برج ایفل در شهر پاریس با حمله به حمل کننده مشعل المپیک دوبار آن را خاموش کردند. پیش از این در شهر لندن هم معترضان سیاست‌های دولت چین در تبت در کار حمل مشعل المپیک اختلال به وجود آورده بودند. و عصر دوشنبه در یک دیدار باقی مانده از هفته 17 مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان با کوثر تهران با تساوی 1-1 به پایان رسید. فریبرز قریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی مجدد به عناوین مهمترین خبرها. یک مشاور مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که روحانیون ارشد عراق، شیعه عراق از او بخواهند نیروهای سپاه مهدی را منحل کند، او این سپاه را از هم خواهد پاشید. پلیس فرانسه روز دوشنبه به دنبال تظاهرات گسترده‌ای که در اعتراض به کارنامه حقوق بشری چین برگزار شد، آخرین مرحله مسیر مشعل المپیک را لغو کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. و هزاران مصری روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت و شرایط بد اقتصادی برای دومین روز با پلیس این کشور درگیر شدند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی